أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله عز اسمه أولئك المقربون. خب همونطور که مستحضرید در سوره مبارکه واقعه بحث هست و این سوره از سوره های مختصی است که تمام مباحث این سوره پیرامون جریان قیامت، اطوار قیامت، احکام قیامت و خصوصا انسانها که در قیامت، تعبیر همین سوره و کنتم ازواجا ثلاثه، این کنتم ازواجا ثلاثه در دنیا به یک صورت ظاهر میشه، در اونجا به صورت دیگر. اصحابی که در اون نشأه هست تحت عنوان اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه یا ابرار یا فجار یا مثلا عرض کنم که اصحاب شمال، اصحاب یمین، اینا عناوین مختلفی است که در حقیقت وجود داره. حالا در دنیا یه عنوان شریفی رو از مولای اون علی ابن ابی طالب داریم که الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همه جرعا اتباع کل نائق. خب اینا مطالبی است که در گذشته مطرح شد. رسیدیم به عنوان اولئک المقربون. عرض شد که عنوان مقرب دقیقاً شریفترین عنوانی است که در نظام معرفتی می شود پیدا کرد. چرا؟ به جهت اینکه قرب به حق در اینجا ملاک است. اینا که مقربن یعنی در درگاه حق نزدیک و دارای قرب هستند. خب نکته این است که اینها چون در حقیقت در درجه قرب به جایی رسیدند که خدای عالم از اونها به مقربون یاد می کند، اینا احکامشون احکام الهی است، یعنی محکوم به احکام الهی هستند، از خود دیگه حکمی ندارند، اینا فانی هستند. موجود فانی در مفنیون فیه معنا پیدا می کند. مثلا قطره تا زمانی که به دریا ملحق نشد قطره است، ولی وقتی قطره به دریا ملحق شد دیگه دریاست، دیگه از خودش حرفی نداره که. یا امور دیگری که در حقیقت به یک حقیقت مطلق می پیوندند حکم مطلق رو پیدا می کنند. تا زمانی که مقید هستند طبعا حکم مقید بودن رو دارن، وقتی به مطلق پیوستن اینجوری. اینا هم الان در این مورد در حقیقت چون مقرب شدن محکوم به احکام الهی هستند، همونطوری که میگن متخلق به اخلاق الهی، متعدب به آداب الهی، متعلم به علم الهی هستن، اینجوری هستند. یه حدیث شریفی داریم که تو مسائل اخلاقی خیلی حدیث عزیز و واقعا مؤثری است، این است که من لم ینفع لحظه لم ینفع لفظه، اون کسی که لحظهش نافع نباشد سخنش هم نافع نیست. یعنی شما تو محضرش بشینید، همین که تو محضرش نشستید لحظه او به شما فایده برسونه، لفظش نه. اگر کسی لحظش فایده داشت لفظش میتونه فایده داشته باشه. من لم ینفع لحظه لم ینفع لفظه. در مورد کسانی که این حیثیت تقرب دارن طی میکنن، جناب صدر متعلقین دارن مسیر تقرب رو یادآوری میکنن که مقرب چه کسی است و چه شؤونی رو بایستی انسان رعایت بکنه تا مقرب بشه. چون یک نگرش فیلسوفانه داره مرحوم صدر متعلقین، میاد میگه که ما دو تا سیر داریم، یه سیر نزولی داریم یه سیر صعودی. در سیر نزولی مقربترین مقرب در اون عالی‌ترین مرتبه است و دورترین مرتبه هم در مرتبه هیولانی است و به اصطلاح نشأه طبیعت که دنیا نازلترین نشأه هست و نازلترین موجود در نشأه طبیعت هم هیولاست که سراسر ظلمت است. هیولا یعنی هیچی نیست، هیچی نیست، سراسر امکان است، سراسر نداری و فقدان است و طبعا در نازل ترین درجه است. در سیر سعودی هم قضیه همین است که از هیولا گرفته، بعد کم کم میره به عناصر، بعد میرسه به معدنیات، بعد جمادات، بعد نباتات، بعد حیوانات، انسان، ملک و عوالم برتر، تا میرسه باز به مقربین. پس در دو سیر نزولی و سعودی ما جریان مقربین رو داریم. هر چه به خدا نزدیکتر است، قرب حق رو بیشتر دارد، از کمالات برخوردار است، و هر چه که از حق سبحانه وتعالی دور هست طبعا کمالی براش نیست.
این دانشی
نیست. چرا دیگه ببین، همونطوری که حق سبحانه وتعالی، اگر حق ان الله یأمر بالعدل والاحسان به لحاظ مسائل ارزشی است، همون خدایی است که شهید الله انه لا اله الا الله. هر چه که کمال است، اما از کمال علمی و کمال عملی. خب این مسیر رو ما چون یه مقداری عقب هستیم از ذره خوندن، این مسیر رو در اینجا طی کردیم. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. این جلسه قبلی به همین آیه رسیدیم. این ناظر به همین سیر نزولی و سیر صعودی است. ولذا فهمید یدبر الامر من السماء الى الارض، سیر نزولی، ثم يعرج الیه، سیر صعودی. این هستش. و اخص الممکن، اخص یعنی پستر و نازلتر، با سات نیست، با سینه. و اخص الممکنات و ادناها منزلتن فی سلسلت العود هو الجسم به ما هو جسمون. جسم به ما هو جسمون در سلسله سعودی نازلترین هستش. و یلیه فی الخصه از صور الانصریه ثم سلسلت الجمادات ثم النباتات ثم الحیوانات. اینا در سیر سعودی هستند ها. به نفوس هل حیوانیه و مادت و ارواح هل بخاریه. ببینید نفس حیوانی کم کم تبدیل میشه به روح بخاری که مال انسانه، و بعد تبدیل میشه به نفس. و مادت و ارواح هل بخاریه التي اجرام لطیفه شفافه. این میخوام بگن که روح بخاری جرمه ها، درسته که لطیفه، شفافه، ولی جرم مادیه. اینا همه ایشون در عالم مادیات هستن. خب بعد از این مراحلی که مراحل عادی مادی شدن، وقتی که به اشرف و انواع الحیوان الانسان نفسن و بدنن، انسان هم از نظر نفس و هم از نظر بدن پیچیده ترین موجودات عالم هستی است. نفسش که خب فوق العاده است انصافا. این نفس چقدر عجیبه، ما هر چی راجع به نفس بخوایم بخونیم خیلی عجیب. به لحاظ بدن هم باز بدن پیچیده ترین هسته، چون اگر مثلا فرض کنید که برخی از موجودات با 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا عنصر تشکیل میشن، این تمام عناصر عالم طبیعت در وجود انسان دخیله. خب هر چه که این عناصر دخیل تر باشن، پیچیدگی این وجود به لحاظ بدنی هم بیشتر خواهد شد. و اشرف انواع الحیوان الانسان نفسن و بدنن. چرا؟ لأن الاستقاصات یعنی عناصر فی بدن این انسان امتزجت قایت الامتزاج، نهایت امتزاج رو هم به لحاظ انفراد این عناصر که عناصر فراوانی هستن، هم به لحاظ امتزاج این عناصر که با هم ترکیب شدن. حتی انتهت به روحی التي هي جسم حار لطيف حاصل من صفت اخلاط که ينبعث من القلب. حالا بر اساس طبیعیات گذشته دارن بررسی میکنن که این چگونه این بدن سیر طولی پیدا کرده و از عنصر به این جایگاه رسیده که بدن انسان فوق‌العاده پیچیده است. فوق‌العاده پیچیده است انصافا. الان خب مخصوصا با کسانی که مثل عرض کنم که اخوان صفا و اینها، خب معتقدن که انسان عالم صغیر است و عالم کبیر انسان استش. عالم کبیر انسانه و انسان عالم صغیره در حقیقت. خب انسان عالم کبیر هم نفوس و ارواح داره، هم افلاک داره. آیا انسان هم نفس و روح که داره، افلاک هم داره که عده‌ای دارن دنبال این دست و پا میزنن که این افلاک رو در انسان جستجو کنن. حتی این ببخشید روده ها و معده ها و این امعا و احشای انسان رو اینا هی تلاش میکردن که فلک بسازن و بگن که به اصطلاح اینجوری. نه، پیچیدگی مهمه، پیچیدگی مهمه. این پیچیدگی هست، حالا میخواد به شکل سماوات باشه، چون ببینید ما سماوات داریم، افلاک داریم در عالم سما، و بعد ارواح داریم. انسان روح داره بدون تردید، اما آیا افلاک هم داره یا نه، لزومی نداره که ما به دنبال همون فلک باشیم، بلکه دنبال جسمانیت باید باشیم و این داره. فلذا نهایت پیچیدگی در جسمیت و روحیت انسان، روحیت انسان هست. بله، افلاک، آره افلاکی که در هیئت قدیم بهش قبول داشتن. بله، حتی انتهت به روحی التی هی جسم هارون، یعنی اون بدن جسم هارون لطیفون حاصلون، که این جسم من صفت الاخلاط، از بهترین به اصطلاح اخلاط، اخلاط یعنی همون ترکیبات به اصطلاح شیمیایی که برای بدن انسان وجود دارد. ینبعث من القلب، که از قلب اینها برمیخیزه این اخلاق، فی تجویف الایسر، در اون بخش چپ به اصطلاح قلب، ثم اعتدلت فی الدماغ اعتدالا بالغا، بر اساس طبیعیات قدیم دارن میگن که یک نوع اعتدالی باید حاصل بشه که این اعتدال در مغز حاصل میشه. ثم اعتدلت این اخلاط فی دماغ اعتدالا بالغا، حتی شابهت، نگاه کنید، حتی شابهت، شبیه میشن به جرم فلکی، فی صفاتهی و نقائهی و نورهی و زیائهی و بعدهی عن التضاد الموجب للفساد. ما به اصطلاح ویژگی های عالم افلاک رو چگونه میبینیم؟ در نهایت نقاوت و پاکیزگی و شفافیت، و بدون اینکه اختلاطی به معنی ترکیب چی باشن، درگیر با هم باشن، فساد ایجاد بکنن. نه، این آسمان و زمین چند میلیارد چقدر هستن، کوچکترین اختلاطی با هم ندارن، عدم اعتدالی ندارن. بدن انسان هم به لحاظ طبیعی واقعا همینطور هستش. حتی شابهت، یعنی این بدن، الجرم الفلکی، فی صفاته و نقائه و نوره و ضیائه و بعده عن التضاد که الموجب للفساد. خب فسارت، حالا نگاه کنید آقایون، بدن و نفس، اگر بدن خوب کار بکنه، ما با بدن بازی میکنیم متاسفانه، به لحاظ غذا خوردن و بهداشت و محیط زیست و طبیعت و امثال ذلک، اینجوری که بدن نگه نمیدارن که این غذاهایی که ما به بدن میدیم، این خوابی که ما به بدن میدیم، این فلان، این بدن نمیتونه اون روحانیت نفس رو در خودش بیاره. خیلی عجیبه در ارتباط با پیغمبر صلوات الله علیه، میگن الجسد المروه، الروح المجسد و الجسد المروه. اون جسد اونقدر لطیفه لطیفه لطیفه، سایه نداره، و گویا این روحه که تنزل پیدا کرده، این لطیفی لطافت وجودی. بعضی ها واقعا جسمشون لطیفه و این لطافت متأثر از اون روح لطیف هستش. اینا در غذایشون، در خوابشون، در همه اموری که به بدن برمیگرده هم دقت میکنن، ملاحظه میکنن، نه اضافه نه کم و نه این چنانی. اینا ملاحظه کنید، حتی شابهت این بدن، الجرم الفلکی، فی صفاته و نقائه و نوره و ضیائه و بعده عن التضاد الموجب للفساد. و وقت فسارت این بدن انسان مرآتن للنفس، للنفس ناطقه، و بها، به وسیله نفس ناطقه انسان. خب حالا این چقدر زیبا می‌فرمایند که انسان مدرک کل و جزئه، هم کلیات را و هم جزئیات را می‌فهمه، با نفسش کلیات را می‌فهمه، با بدنش جزئیات رو میفهمه، با چشمش، با گوشش، با دستش، با لمسش، با ذائقه است، با اینها. و بها یدرک کلیات، یعنی به وسیله نفس ناطقه. و به ها یدرک الوجود جزئی، هم وجود جزئی و هم وجود کلی رو به وسیله بدن جزئیات رو میبینه، میشنوه، میخوره، میماشامه، لمس میکنه، میچشه اینا. فسارت این بدن مرآتن لنفس ناطقه، به ها به وسیله نفس ناطقه یدرک الوجود وجود کلهو علا هیئت هلتی کان علیها کلیان و جزئیا، جهان هستی رو کلیتا و جزئیتا مییابد، اما کلیاتها کلیاتش رو با نفس ناطقه مییابد. فب ذات حل مجرده، با اون حیثیت تجردی ذات. و اما جزئیاتها فب هاذه المرآت المجلوبه، این بدن مرآت شد دیگه، درسته؟ به وسیله این بدن اگر بدن شما شفاف و نقی و پاک و پاکیزه نگه بداری، از خورد و شرب و از خواب و اونچنانی، از ناملایمات جسمانی اونو محفوظ نگه بداری، این برای تو کمک میکنه و یدرک کل جزئیات را اونگونه که هست. و اما جزئیات العالم فبهاذه المرآت المجلوبه، این مجلوبه مهمه که در حقیقت آیا مرآت چی کار میکنه؟ مرآت این استش که مجلوب است. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در او جلوه کرده است نشون میده. بدن مرآت نفس است. نفس هر آنچه را که دیده و یافته در بدن تجلی میکنه. بدن هم هر چه را که یافته به نفس منتقل میکنه. این بدن و نفسی که اینجوری اینا دارن درست میکنن به حق نزدیکترین افراد میشن برای اینکه بتونن حقایق عینی عالم رو دریافت بکنن. اینقدر زمین آماده میشه دیگه، بدن آماده و روح آماده است که میتواند حقایق آسمانی و مواهب رو بگیرد. فاذن فل انسان شیء کل ملک و شیء کل فلک. پس انسان مشتمل بر ملک است و فلک، به لحاظ روحش ملک است و به لحاظ بدنش فلک هستش. فاذن فل انسان شیء کل ملک و شیء کل فلک، در انسان یه چیزی است به نام ملک، به نام روح، و چیزی است به نام فلک. فمن حیث تدل مزاجه و عدم ازداد فقط شابه السبع الشداد. اگر انسان چیکار بکنه؟ مزاجش معتدل بکنه. قبلا میگفتن که اعتدال مزاج همین بلعم و صفرا و امثال ذلک، سودا و چهار اثر. خب اگر این اعتدال حاصل شد شابهت الفلک، اگر روح اعتدالش حافظ بشه، محفوظ بشه که نفس و ما سواها تعدیل بشه، تسویه بشه، اون میتونه ملک بشه. پس روح روح انسان اگر اعتدال پیدا کرد میشه ملک، بدن انسان اگر اعتدال پیدا کرد میشه فلک.
ملک یعنی منظوره
فرشته. بله بله. فمن حیث اعتدال مزاجه و عدم الازداد فقط شابه سبع الشداد، مشابه با هفت آسمان میشه. سبع الشداد این هفت آسمان. و من حیث و مفارقت صورتهی المواد القوابل یشاکل العلل. خب اگر صورتش از مواد فاصله بگیره، یعنی چی؟ یعنی تعلقاتش از عالم ماده کم بشه، حیثیت مفارقتی پیدا بکنه، تعلقاتش از عالم ماده کم بشه. و من حیث و مفارقت صورتهی المواد القوابل. المواد القوابل یعنی چی؟ یعنی امور مادی. از امور مادی روحش فاصله بگیره، از عوارض و قواشی ماده فاصله بگیره. یشاکر العلل العوائل. پس یه تشابه داریم با فلک، یه تشابه و تشاکل داریم با ملک، و این هر دو با این ویژگی ها، این اعتدال. اعتدال مزاجی فلک درست میکند، اعتدال روحانی ملک درست میکنه. فمن حیث اعتدال مزاجهی و عدم الازداد فقط شابه، یعنی مشابهت پیدا میکند با السبع الشداد. و من حیث مفارقت صورتهی المواد القوابل یشاکل العلل العوائل و العقول الفوائل، اینا انسان ها مشابه میشن با عقول فوائل. یا الله و اشرف الانسان. خب میخوام مقربین تعریف بکنیم دیگه، ما اصلا مقربین چیزی شکل میگن، مقربین کجا پیدا میشن؟ و اشرف الانسان من بلغ فی الشرف و البراءه الى مرتبه السابقین الاولین من الملائکه المقربین. انسان میتواند بر اساس این مشاکله و این مشابهه خودش رو در ردیف فرشتگان ملاحظه کند. فصار متحدا بالعقل الفعال، اتحاد العاقل بالمعقول، كما ذهب اليه كثير من الحكماء و اشارت الیه کلمت الاولیا و شهدت الیه ازواق صوفیه و برحن الیه فی شواهد ربوبیه. چقدر این بزرگ حکیم دانا بوده، توانا بوده، اینقدر تونسته کنار هم. اینا شعر نیستا، قافیه نیستا، اینا همش حکمته. چهار مشرب فلسفی رو داره یاد میکنه، ام از مطلب مشرب مشائین که چه نگاهی دارن به این مسئله، اشراقیین چه نگاهی دارن، عرفا چگاه نگاه دارن. رضی بفرمایید، میگه که انسان مقرب از دیدگاه مشا کیه؟ انسان مقرب از دیدگاه اشراق کیه؟ انسان مقرب از دیدگاه حکیمی متعلق کیه؟ انسان مقرب از دیدگاه عارف کیه؟ تو همین دو سطر همش آورده. فهمیده چی؟ این انسان اشرف موجود هست. اشرف الانسانه من بلغ فی الشرف و البراءه، یعنی در شرف که عرض کردم در قبل، ما یک کمال داریم، یه رفع نقص. براءت به رفع نقص برمیگرده، شرافت در کمال، اتخاذ کمال وجودی. و اشرف الانسان من بلغ فی الشرف و البراءه، بلغه کجا؟ الى مرتبت سابقین الاولین من الملائکه المقربین. خب این انسان چجوری به اونجا میرسه؟ اگر همونطور که بیان فرمودن اعتدال مزاج را و نفس را حفظ بکنه، فلک و ملک درش ایجاد میشن. خب میخواد مقرب درست بکنه دیگه، تا ملک و فلک درست نشه که مقرب درست نمیشه که. خب از بین اینهایی که فلک و ملک درست کردن در وجود خودشون، اشرف اونها اون کسی است که خودشو بتونه به عقل برسونه و متحد با عقل بکنه. حالا اینجا در تعابیر مختلف چارگانه رو دارن ذکر میکنن که از منظرهای مختلف انسان مقرب چه کسانی هستن. فصار متحدن بالعقل الفعال، اتحاد العاقل بالمعقول، کما ذهب الیه کثیر من الحکما و اشارت الیه کلمت الاولیا و شهدت علیه ازواق الصوفیه. اولیا رو در حقیقت دارن به کسانی میزنن که در نگرش های نقلی و کلامی و امثال ذالک به اینها هستن که در کلام اونها هستن که مثلا با ملائکه مصافحه میکنن. این اتحاد با عقل فعال که مثلا فیلسوفان میگن، در روایات ما همین مصافحه با ملائکه، معانقه با ملائکه، تسبیح ملائکه، صلوات ملائکه. ملائکه بر انسان صلوات میفرستن. حالا این تعبیر فنی کلامی اولیای الهی است، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است. فیلسوف واقعا نظر از این تعینات وجود شناختی داره دیگه، میگه این وجود با اون وجود مرتبط میشن، این وجود نفس با وجود عقل متحد میشن، اتحاد عقل با عقل فعال پیدا میکنه.
از عالم عقل است یا عین عالم عقل است؟ از عالم عقل است
نه، خود عالم عقل، ولی عالم عقل مراتبی دارد. خب
اگر این متحد میشه، یعنی خود عقل میشه،
خود عقل میشه. نه خب برای اینکه تعیونش که نمیشکنه که، مرتبه هم دیگه رو پیدا میکنن.
تعیونه هست،
تعیونه هستش. به و اشارت الیه کلمت الاولا و شهدت الیه ازواق صوفیه و برهن الیه فی شواهد ربوبیه. این ناظر به حکمت متعالیه است که حکمت متعالیه این معنا رو تایید میکنه و افراد میرسن. خب فنظر الى اتقان حکمت المبدع البدی، وجود صانع المنی، کیف بدع بالوجود من الاشرف حتی اختتم بالاجسام و انتها الى معدن الشرف. خب می‌فرمایند که این سیر نزولی و سیر صعودی که ما گفتیم، اینها در حکمت اتقانی حق سبحانه و تعالی جایگاه ویژه‌ای داره. خب خدا که نمیتونه یعنی به جهت اون که توانمنده، قابلیت وجود اینه که همه وجودات که در عرض هم نیستن، که الان بدن یک حیثی از وجود داره، نفس یک حیثی دیگه از وجود داره. بدن که نمیشه در حیث نفس آورد، که اگه بخوایم بدن رو در حیث نفس بیاریم باید بدن هم میشه مجرد. هر کدوم در مرتبه خودشون هستن و این حکمت الهی اقتضا میکنه اتقان، که احسن کل شیء اتقن کل شیء، که هر کدوم از این موجودات را در مرتبه وجودی خودش قرار بده. فنظر الى اتقان حکمت المبدع البدی وجود صانع المنی، ببخشید، فنظر الى اتقان حکمت المبدع البدی وجود صانع المنی، وجودها نه وجودها، وجود صانع المنی، کیف بدا بالوجود من الاشرف حتی اختتم بالاجسام و انتها الى معدن الشرور و الظلام ثم شرع فی التلطیف و التشریف و الانارت و التسعید و التکمیل به افاظت انسانیه و لطف جدید ففتح فاتحتا اخرى للجود و الافاده و انشأ النشأة الثانیه للاعاده. واقعا این کلمات آتشین، انصافا کسی که در مدار حکمت حرکت کرده باشه و اینها، دستبندی، نظم، چیدمان، استعمال اینها خیلی دقیقه، انصافا دقیقه. خب بفرمایید که حق سبحانه و تعالی هم مستحضرید که مبدع است هم صانع است. توی کتاب های فلسفی اتفاقا تو بحث مشاعر دیروز بود که فصنع و الابداع، فصنع و الابداع. فرق صنع با ابداع این است که صنع مسبوق به امر دیگر است، اما ابداع مسبوق به امر دیگر نیست. خدای عالم هم صنع دارد هم ابداع دارد. خب هر دو در نظام خلقی حق سبحانه و تعالی موجودند دیگه. خب ولی هر کدام باز چیدمان خاص خودش، در مقام صنع یه جوری، در مقام ابداع یه گونه دیگر. می‌فرمایند که فنظر الى اتقان حکمت المبدع البدی، یک فنظر الى اتقان حکمت جود، الى اتقان جود صانع المنی، که کیفه بدع بالوجود، که چگونه خدای عالم از وجود اشرف شروع کرده تا برسیده حتی اختتم بالاجسام و انتها تا نهایت رسیده به معدن شرور و ظلام، که همون هیولای اولاست، که معدن شرور و ظلام هست، چون هیچ چی نداره، هیچ کمالی و فعلیتی براش نیست. خب این در سیر نزولی. بعد سیر صعودی، ثم شرع فی التلطیف و التشریف و الانارت و التسعید و التکمیل به افاظت انسانیه. ببینید هر مرحله از مراحل وجودی کاملتر میشه. الان جماد میشه نبات، نبات میشه حیوان، حیوان اینا هی رقیق‌تر میشن، هی شفاف‌تر میشن دیگه، درسته؟ میرسن به مرحله‌ای که دیگه از ماده و مادیات خبری نیست. ثم شرع فی التلطیف و التشریف و الانارت و التسعید و التکمیل به افاظت ثانیه و لطف جدید. خب ففتح فاتحتن اخرى للجود و الافاده، دو تا فتح هست، فتح نزولی فتح صعودی، و انشأ النشأة الثانیه للاعاده. و قد قال سبحانه و تعالی کما بدأنا اول خلق نعیده. این یه آیه هستش. ببین اگر میگیم که نسبت فلسفه با تفسیر اینجاست، شما بفرمایید آقایون این آیه رو آقایون چجور تفسیر میکنن؟ کما بدعنا اول خلقن نعیده، یا قبلا گفته بود که یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. اینا شبیه همندا. اینا رو یک مفسری که قرآن رو به قرآن تفسیر میکند کنار هم قرار میده و نظام هستی رو دقیقاً با این تبیین میکنه. اینا دقیقاً چیدمان نظام هستی است دیگه، اینا برگشتش به این مسئله است. فعکس و ترتیب الاول ثم بعد فهم که نعیده، یعنی نعیده به عکس ترتیب الاول، من الاخص فالاخص الى النفیس فالانفس حتی بلغ بهی الى ارواح کالاملاک و ابدان. املاک یعنی جمع ملک هست، فرشتگان و بدنها. بله ببخشید، حتی بلغ به الی ارواح کل املاک و الی ابدان کل افلاک، بدن به فلک، روح به ملک، و ها کزا الی انوق اختتام به روح اشرف الانام. این ختم میشه به روح اشرف الانام که رسول مکرم اسلام هست، که بهترین خلق هست. انام یعنی خلقها و مخلوقات، بهترین و اشرف مخلوقات وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه هست که اشرف انام هستش. خاتم الرسل. خیلی آقایون مرحوم صدرا، ماها متاسفانه فکر میکنیم که آقا سیاه بکنیشیم و محرم و سفر و همسال زالک، اینها عشق به ولایت. عشق به ولایت اینه که اینجور جایگاه وجودی اینها رو تقسیم کرده. اشرف الانام رو به لحاظ سلسله وجودی داره بررسی میکنه و اونجا رسید، و بعد میرسه به خاتم الانبیا، اونجا به عنوان اشرف موجودات. خب اینا ایناست که اینکه آجاقا بفرمایند که ما حوزه ها وقتی بخوان تعظیم کنند پیامبر گرامی و ائمه اطهار رو، باید این گونه معارف رو داشته باشن. اونم خیلی خوبه، اون هم برای توده مردم خوبه، برای عواطف و احساسات بسیار خوبه، اما احساسات رو باید کنار این عقل گذاشت. کنار این عقل اگر اون احساسات باشه گوارا خواهد بود. فها کزا الی ان وقع الاختتام، وقع الاختتام به روح اشرف الانام خاتم الرسول، المزاهی به نوره، نور العقل، نور العقل الاول، که این در حقیقت همون نور عقل اول است. و لحاظ المعنى قال صلی الله علیه وسلم اول ما خلق الله نوری. اینجا تفسیرهای اینجا رو دارن. بله این مزاهی که شما دوتا فرض نکنید اونجا، این فرض مزاهی اونجا با مزاهی با اینجا فرق میکنه. اینجا دوتا لامپ ثبت داشته باشیم میگیم مزاهی، اونجا دیگه اینجوری نیست دیگه، اونجا حقیقتشه. اول ما رضا میگن اول ما خلق الله نوری. اتفاقا دیروز ما در مشاعر هم اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله نوری. اونجا گفتن که تعدد مفاهیم و وحدت مصداق هستش. فتمت بهی دائره الوجود، وجود امکان به وسیله این حلقه، سر حلقه این دو عالم رو این بحث میکنه. و عادت سلسله الافاظت والجود فی النهایه حیث و وقعت منه البدایه. همونطوری که از حق سبحانه و تعالی اول سلسله بدایت شروع شد، منتهی می شود دوباره به اون. و هو سبحانه المبدا و المنتها فی البدایت و رجعا یا و رجعا. در آغاز و انجام او مبدا است و منتهاست، که البته عالم مقام فعل اوست. خدای عالم اول و آخر که نداره، و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن، فعل او داره. فعل او از پیامبر رسول مکرم اسلام خیر الانام، اشرف الانام شروع میشه، میرسه به نهایت ظلام که ماده هستش، و از اون طرف هم از نهایت ظلام شروع میکنه به خاتمه. خب حالا چی شد؟ حالا ما دقیقا میخوام به جلسه بعد بریم فی جنت النعیم. این سخن این هستش که مقربون کیا هستن. ایشون چون فیلسوفه آمده مقربون رو از درگاه وجودشناسی بررسی کرده. این تفسیر تفسیر فلسفی و عرفانیست دیگه. خب این تفسیر یه وقتش میگن آقا مقربون کیا هستن، میگن کسانی هستن که متخلق به اخلاق الهی هستن، آداب الهی هستن، فلان. آقا پشت صحنه همه اینها وجوده. رضیه فرمایید، ما میگیم خالقیت، ربوبیت، رازقیت، همه این شؤونات ارزشمند الهی. خب آیا خالقیت یک وصفه؟ آیا خالقیت یک وصفه؟ ربوبیت یک وصفه؟ آیا رازقیت یک وصفه؟ اگه وصفه موصوفشون چیه؟ شما موصوفش اثبات نکردی که. خلق رو دیدی گفتی خالق، خب خالق وصفه. مربوب و دیدی گفتی رب، رب وصفه. خدا رب است، خدا خالق است، خدا رازق است. فلسفه میاد اون خدا رو اول وجودن اثبات میکنه، میگه اون خدایی که این وجود رو دارد و این مراتب هستی برای او هست، بسیط هست، مطلق هست، محیط هست، صرف هست، حقیقت و هستی و امثال ذالک، او خالق است، او رازق است. یعنی شما فلسفه رو از پشت کلام بردارید هیچ نداره. ببینید، مگه شما نمیگید خالقیت یک وصفه؟ خالق این وصف دیگه ها، ربوبیت وصفه، رازقیت وصفه، این اوصاف بدون موصوف مگه یافت میشن؟ موصوفشون کجاست؟ شما چی اثبات کردی موصوفشون؟ فلسفه رسالت این ازش که لذا تمام هیچ خودشو قاطی نمی کنه، میگه من شأنم وجود شناسیه. الان اینجا هم پیغمبر مقربه. مقرب چیه؟ مقرب یک وصفه دیگه، یک موجودی هستش که له التقرب، له القرب. خب این موجودی که له القرب هست، این چه وجودیه؟ شما از فلسفی بر ما بگید، بگید که این وجودن چه موجودیه، بعد این قرب برای این عنوان یک وصف باشه. مقرب بودن که مگه نمیگید مقرب؟ ببینید فرق است بین مقربین و ابرار. پس قرب، مقربین یک وصفن، ابرار هم یک وصفن، درسته؟ ما هم جدا هستن دیگه. اگه این دوتا اوصاف جدا هستن، موصوفشون کدومه؟ یه وجودی باید درست بکنی که این وجود به نحو تشکیک میاد تو یک مرتبه میشه ابرار، میاد تو یک نحوه میشه مقرب. اینو فلسفه میکنه، اینو جناب صدر محسن دغدغه فلسفی داره. اینه واقع، درود بر ایشون باشه، خدا غریق رحمتش کنه و حشرش با مقربین قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.